أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم محقق در شرایع صورت رابعی از صور مرتبه رابعی از مراتب تثبیت تصویر کرده که موردی است. رابطه مرتبه رابعه این بود که انسان دیگری شرکت بکنه با انسان جانی در سبب قتل و قتل منحصر در یک شخص صدورش نباشه بلکه به زمینه فعل انسان دیگر. منتها صورت اولاش اعانه بود، اونجایی که شخصی چاهی بکنه، چالهی بکنه و دیگری با توجه هل بده. صورت ثانیه از صور مرتبه رابعه اکراه بود، تسبیل به اکراه. صورت ثالثه تسبیل به شهادت، شهادت کذب و زور و خطا. الان صورت رابعه از صور تسبیب در مرتبه رابعه، صورت رابعش این گونه فرموده: اگر انسانی را شخص جانی در حکم مذبوح قرار دهد، تعدی بکنه شخصی بر کسی و او را در حکم مذبوح قرار بدهد، بعد شخص دیگری بر این شخص جنایت بکنه و بقیه حیات او رو معدوم کنه، ایشون فرموده اولی قاتل است و شخص دوم متعدی بر میت. عبارت محقق قدس سره اینجا اینه که تعدی بکنه بر شخص بر شخصی با اون رو مثل مذبوح قرار بده به حیثی که حیات مستقری بر او باقی نباشد. در این صورت، یعنی در حقیقت اولی حیات مستقر رو زائل کنه و شخص دوم، جانی دوم، بقیه حیات را، اون حیات غیر مستقر را. ایشون فرموده اولی قاتل، اون کسی که استقرار حیات رو ازاله کرده اون قاتل، و اون کسی که بعدن تعدی کرده متعدی علی میت. و لذا اگر سر این آقا رو دومی برید، دیه قطع رأس میت بر عهده ثانی و قصاص بر عهده جانی اول. بحث در اینه که منظور از جنایت اول بر شخص به نحوی که او رو کل مذبوح قرار بدهد حیات مستقری برای شخص باقی نماند، یعنی چه؟ آیا معناش اینه که یه شخص جنایتی برش واقع شده که دیگه موندنی نیست، یه روز نصف روز بالاخره این میمیره، منظور اینه؟ یا این که نه؟ ببینید، این عبارت حیات مستقره در چند جای فقه مطرح شده. در باب صید مطرحه، در باب جنایت علی آدمی هم مطرحه. مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو این حیات مستقر رو معنا کرده اینجا و در جاهای دیگه هم که در کلام محقق آمده با این سازگاره. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماد منظور محقق از این که حیات مستقر رفت یعنی طرف از قبیل سربریده شد. در سربریدن چه اتفاقی می‌افته؟ طرف درک و شعور و تکلم و حرکات اختیاری دیگه از او زائل میشه. بله، شخص مذبوح یک حرکات تشنجی و قهری داره. ما اگر انسان سربریده رو ندیدیم، اما گاهی وقتا حیوانات سربریدن حیوانات رو دیدیم، اینجوره حیوانو که سر میبرن بعد از بریدن سرش راها که میکنن ممکنه 10 دقیقه یک ربع ساعت دست و پا بزنه دیگه. اینا حرکاته، در حالی که این حیوان بعد از سربریدن دیگه حیوانیه که کشته شده، مقتوله. این حرکات ملاک حیات نیست. کسی اگر این حیات رو زائل بکنه محکوم به قصاص نیست. اگر انسانی رو کسی سر ببره، خب علل قاعده این انسان تا خون در بدنش جریان داره و تخلیه بشه دست و پا میزنه. حالا یک بیرحم دیگری آمد این حیات رو هم متوقف کرد، یعنی یک کاری کرد که دست و پا زدن هم قطع شد، دومی قاتله، چون اعدام حیات شخص رو کرده. کلا، اولی قاتله، ذابح قاتله و دومی جانی علی المیته. ولذا صاحب جواهر می فرماد منظور از حیات مستقره این نیست که طرف یک سال زنده باشه، این نیست که طرف طولانی بمانه در مقابل حیات محدود موقت به زمان قصیر که 2 ساعت بخواد زنده باشه. نه، ممکنه طرف 2 دقیقه زنده باشه، این 2 دقیقه زنده بودنش حیات مستقر است. ولذا صاحب جواهر می فرماد شما خلط نکنید، این یک اصطلاحی است. حیات مستقره در انسان فقها ها اصطلاحی است و به قول مرحوم مقدس اردبیل قدس سره ما در هیچ یک از متون و نصوص و روایات ما عنوان حیات مستقره نداریم. این رو فقها ها برای تعیین موضوع حکم شرعی به کار گرفتن و الا اونی که در موضوع در عناوینی که در ادله آمده یک جا هم در هیچ نصی حتی ضعیف عنوان حیات مستقره رو شما به عنوان موضوع حکم شرعی نمیبینید. منظور محقق قدس سره از حیات مستقره یعنی حیات مساوی با ادراک، شعور، تکلم اختیاری، حرکت ارادی، حرکت دست شوهر میداره میگذاره، نه اینکه دست و پا میزنه که حرکت مقبول، حرکت ارادی، اختیاری. ملاک حیات اینه، کسی اگر این حالت در او هست، یعنی قدرت تکلم در او هست، قدرت تحرک اختیاری ولو به این که انگشتش رو تکون بده هست، این آقا حیه ولو 1 دقیقه، میدانیم محتضره در لحظات اخیرشه، با چشمش پلک چشمش یک حرکتی میکنه، یه امری رو به طرف داره القا میکنه با یک حرکت چشم، حرکت ارادی زنده. کسی اگر در این لحظه این آقا رو سر ببره قاتله. و یختص من، کسی نگه بابا این حیات مستقری که نداشت، حیات یه دقیقه، حیات یه دقیقه. ولکم فی القصاص حیات و یا اولی الالباب، معناش این نیست که الا ورابط ترس سرمور و گنده هیکلدار یغور نمیر، نه، آدم مردنی، آدمی که یه دقیقه دیگه میمیره، کسی که تعدی بر او بکنه سر میکنه قاتلون مزیلون للحیات، ولو مزیل لحیات قصیره معدمون لحیات لا تطول. اشکال نداره، چون در صدق قاتل طول حیات مقتول نیامده، در صدق قاتل استقرار حیات مقتول به دوامش لمدت معتنابها نیامده. صاحب جواهر قدس سر، اینجا حیات مستقره رو در حقیقت تفسیر میکنه و در مرحوم محقق در کلامش در عده‌ای از موارد در متن شرایع حیات مستقره، عنوان حیات مستقره آمده و بر اساس این تفسیر صاحب جواهر که تفسیر متین و مستفاده از کلمات فقها در عده‌ای از موارد، شتات این تعبیر و متفرقات این تعبیر در کلمات محقق جمع میشه. هر کجا محقق این تعبیر رو به کار برده، حیات مستقره به معنای حیات طولانی نیست، حیات مستقره یعنی حیات مقارن شعور، ادراک، حرکت ارادی، نطق ارادی، ولو زمان کوتاه. این تفسیر مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو از کلام محققه. حالا من بعضی از عباراتی که از مرحوم محقق در شرایع و قص علی ذلک عبائر الاخرین آمده، عنوان حیات مستقره رو ذکر کرده که مجامع با همینه و مؤکد این تفسیر صاحب جواهره و مؤید این تفسیر صاحب جواهر عرض میکنم. بعضیاش کسریه در این حرفه که منظور از حیات مستقره حیات مداوم و طولانی نیست، منظور همون حیات مقارن شعور و ادراکه. نه اون، حالا اون بازی حساب دیگه است. کلام اینه که مرگ مغزی اگر شعور نداره، ادراک نداره، حرکت اختیاری نداره و به اصطلاح نطق اختیاری نداره، به این بیان که یعنی در حقیقت مصداق یعنی مفهوم موت در اونجا صادقه. بله به این معنا میشه اینم گفت، منتها حالا فعلا در مقام اون جهت نیستم. این عبارات محقق رو در جاهای مختلف ببینید. مرحوم محقق در بحث صید فرموده اگر دو نفر، یکی مسلمان و یکی وثنی و کافر، وسیله صیدشون رو که همون کلب معلمه ارسال کنن و این دو حیوان مؤثر در مرگ صید باشن، میدونید اگر مسلمان مستقل به ارسال کلب صید باشه که اون صید حلال خواهد بود، اگر کافر مستقل در ارسال باشه صید حرام خواهد بود، چون صید الکافره و شرط تزکیه اسلام اون صائده. ایشون فرموده لو اسخنه المسلم، یعنی اگر شخص مسلمان یا اون وسیله صید مسلمان از خنهو، یعنی حیوان رو با وسیله صیدش، حالا شمشیرش، تیرش، هر چی بخواد باشه، از خنهو، از خنهو یعنی او رو مجروح به شدت کرد. فلم تعد حیاته مستقره، یعنی به مقداری مجروح کرده حیوان رو که دیگه حیوان حیات مستقره نداره، حیات مستقره نداره. ثم زفف علیه الاخر، اون وطنی، زفف یعنی اجهز علیه، ذبحه، قتله، زفف. ایشون فرموده حل، این صید حلاله، در حالی که ذابحش وطنیه، اما این صید حلاله. چرا؟ تعلیلش، لأن القاتل المسلم، قاتل این صید کیه؟ اون مسلمانیست که از خنه او فاعدم حیاته المستقره. این بود دیگه در عبارت، از خنه او فلم تعد حیاته مستقره، یعنی حیات مستقره رو معدوم کرد. حالا بحث احراز نیست، فرد اونجا رو مرحوم محقق میگه اونجایی که مسلمان صید و از پا در آورده ولی حیات مستقره رو از بین برده، اما هنوز این حیوان داره دست و پا میزنه، حالا اشکال نداره، بله، ولیکن هم در فرض ثبوتش. ما فعلا در مقام این که حالا کتاب سید و زباهر رو کلش رو میخواییم حل کنیم، میخواییم فعلا میخواییم بگیم منظور ایشون از حیات مستقره اینه که اگر حیات مستقره رفت دیگه حیوان میته، ولو حیوان دست و پا میزنه، به نحوی که این شخص بعدی ذابح بقیه حیاتش رو داره از بین میبره، این حیات بعدی از قبیل قطع عضو مقتول و میته. پس بنابراین این حیوان حیوان مزکای مسلمه، این گونه نیست که وثنی این حیوان رو ذبح کرده باشه، یعنی تجزیه این حیوان توسط غیر مسلم اتفاق افتاده باشه. این عبارت محقق در شرایع، لأن القاتل المسلم، یعنی ولو حیات مستقره رو معدوم کرده، جزئی از حیاتی که حیوان دست و پا میزنه باقی است، و لذا میگه زفف علیه الاخر، یعنی اجهز علیه، ذبحه، و به تعبیری در بعضی از کلمات لغویین آمده قتله. ولیکن ایشون میگه لأن القاتل المسلم، اون اولی کار رو تمام کرده، حیوان رو کشته، دومی حیوان کشته رو سر بریده. این
معروف است که اگر بخوام سید کرد بعد برای زبیهی نموز جونی در تنبیر باز بکشه،
آره، یعنی برای که حیات مستقره، این هم معید همینه، نیاز نیست دیگه، قطعا نیاز نیست، نه اگر رفته دیده هنوز حیوان جان داره، نه اینکه حرکت جان داره به این معنا که حیوان هنوز حرکت اختیاری داره، ما دیگه معنا شد دیگه، یعنی جان داره به این معنا، اگر رفته دیده جان داره به این معنا که حرکت غیر اختیاری، لازم نیست سر حیوانو ببره. آره آره آره، یعنی منظور اینه که بره بالا، ولی تو فقها همونجا تصریح کردن که اگر بره بالا سر حیوان ببینه حیوان میخواد پاشه حرکت کنه، میخواد پاشه، این حیوان هنوز زنده، اگر اینو سرشو نبرن این حیوان حرام خواهد شد، چون این حیوان هنوز زنده، حیات مستقرهی که ملاکه هنوز داره، ولو این حیات 5 دقیقه بیشتر شد نمیکشه، یقین داری این حیوان این دست و پایی که میزنه تا 5 دقیقه اینم تمام، ولی این حیوان اگر کسی ذبح نکنه وایس این حیوان در صبح بزنه و بمیره، این حیوان میت است و اون هم مؤکده اینه که حیات مستقری که در کلمات فقها به معنای حیات مداوم، حیات طویل، حیات مستمر نیست، منظور حیات مقارنه شعور و حرکت ارادی. چیو؟
همین مثالی که میرسیم برای سر قیوانی
که دیگه فقط تکی تش میدنه،
مثلا این نقل بایی کردیدم ولی
یه اون جلوایت یادم که چی؟ تشکال نداری، یعنی اگر فرصت نباشه، اگر حیوان رسیدی به سر حیوان دیدید پلک میزنه به اراده و دیگه فرصت سربریدن نیست، اینه منظور ایشون اینه، و الا بلا اشکاله اگر فرصت سربریدن هست به اتفاق فوها کسی اگر دست نگه داشت تا این حیوان خودش مرد، حیوان میتر و هیچ نقضی هم نیست. این یه عبارت از محقق مؤکد این که منظور به حیات مستقره یعنی حیات مقارن اراده و حرکت ارادی، نطق ارادی و اختیاره، نه مطلق حیات. عبارت دوم ایشون در بحث ذبح، این در صید بود، حالا در ذباحه یا در صید، حالا من نمیدونم، هم نزدیک همون عبارته، چند صفحه بعد از اون عبارت. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَيَاتُهُ، یعنی حیوان مثلا صید، مستقره، فَهُوَ بِحُکْمِ الْمَذْبُوحِ، یعنی اگر حیوان صید حیات مستقرهی نداره، کلب صید و فرستادی حیوان رو از پا در آورده و حیات مستقرهی دیگه نداره حیوان، فَهُوَ بِحُکْمِ الْمَذْبُوحِ، یعنی دیگه این حیوان در حکم سربریده مذکاست. اما اذا لم يتسع زمان لذبحه فهو حلال، ولی اگر یک حیات مستقری داره، این اونی که شما میخواستیده، یعنی این که حیوان یک حرکت ارادی داره ولیکن لم يتسع زمان لذبحه، یعنی به مقدار سربریدن فرصت باقی نیست، درسته یه حرکت اختیاری داره اما سربریدن 2 دقیقه وقت میخواد، مثلا این حیوان در حد 2 دقیقه جان نداره، فهو حلالم، برایشون میگه که کأنه اینو استثنای از حیات مستقره میدونه، میگه کأنه اونجا حیات مستقره است ولو یک آن، حیات مستقره است اما چون زمان استقرار حیات وافی به زمان ذبح نیست، با صید حلاله. این اونی که بگید آقای تبریزی از باب نفس، نفس مال اینجا، فهو حلال ولو کانت حیاته مستقره وصلیه، اجازه بدید، ولو کانت حیاته مستقره، یعنی میگه این صیدی که حرکت اختیاری داره اما زمان حیاتش وافیه به سربریدنش نیست، این حیوان حلاله، تفکیه شده است. ولو حیات مستقره، ایشون حیات مستقره، حیات یک آنی رو میگه حیات مستقره، حیوانی داره پلس، در حد یه پلس دادن دیگه، این حیات مستقره است، قبوله، ولی چون زمان وافیه به ذبح نیست، ادلهی که میگه صید حلاله، این مورد هم میگه حلاله، حالا یا به اطلاق لفظی یا به اطلاق مقامی. شاهد ما اینه که صریح عبارت محقق اینه که حیات یک آن ولو به حرکت یک پلک حیات مستقره است، میدانیم این حیوان بیشتر زنده نیست، در حد یک چشم هم زدن، 2 تا پلک زدن، اما چون نمیشه این حیوان رو در حد یک آن ذبح کرد، ذبحش طول میکشه، و لذا ایشون فرموده این حیات حیوان محکوم به حلیته. ببینید شاهد ما اینه که منظور از حیات مستقره حیات طویل و مستمر و طولانی نیست، فرموده حیات یک آن هم حیات مستقره است. حالا به فهم دوار
ایشون فهمانی که یوناتی مذکر رو فی باب تذکیه من انه ازا طرف جا حیوانو من جبل او اصابه به مالا یحل سید به و ادرکه و هو حیون عینو تطرف و ذنبه تتحرک فذکا یکون حلالا فانه یعم ما ازا کانت طرفت عینک و تحرک ذنبه غیر اختیاریه. اینو میگه
هیچ بخشی به ما نداره، اون بحث دیگر ولو کان غیر اختیاریه. اون که اونجا کلامیه که ایشون داره میگه حرکت اختیاری حیات مستقره است، بحثمون اینه. و اما اینکه حرکت غیر اختیاری هم کافیه برای تسکیه، اون بحث دیگره.
اونجا غیر اختیاری هست ولی اگه برسی و کشتیش زبت حساب میشه با اینکه میته.
یعنی حتی حرکت حیات مستقره رو شامل حرکت غیر اختیاری هم یکی دیگه بدتر شد. اون فعلا حالا میگیم نسبت به حرکت ارادی میگه حیات مستقره، ولو اینکه یک دقیقه بیشتر هم باقی نیست. حالا این خودش دیگه حالا مربوط میشه
این مقتضی روایت که ولی الان قاعده این باید میت محسوب بشه.
چی میت محسوب بشه؟
که حرکت غیر اختیاری،
غیر اختیاری رو ما کار نداریم آقای ما. در حرکت اختیاری ما میگیم حرکت اختیاری حیات مستقره، ولو یک آن. فعلا این مقدار محسوب بحثمون. در یه موضع دیگه از شرایع عبارت ایشون اینه لو جنا، این دیگه در مورد بحث دیگه جنایات و قصاصه. این مال صید و ذباحه بود. این دو عبارتی که الان میخوام بخونم مال بحث جنایاته.
بخونید
ببینم.
فانت حیاتها مستقرتن لزوب حد و حلت زد و الا فانت حالا میتتن و معنى المستقرته و معنى المستقرته التي يمكن ان يعيش مثلها اليوم و الايام حالا ولو كانت الحیات و غیره.
این عبارت محقق در شرایعه؟
بله.
خب
چهار صفحه بعد از اون قطعه شما فرمودید
یمکن ان یعیش الایام،
یمکن ان یعیش مثلها اليوم و الايام و ولو كانت الحیات و غیره مستقرته ما هی التي خلاصتا یقضی و یقضی به موتها عاجلا.
خب این خلاف اون ایراد. حالا من این با این یه چیز دیگه یه حالا من بعد نگاه می‌کنم. این عبارت رو من در کلام کشف اللسان دارم که آورد
این عبارت فرمودی جلد 358. این عبارت که من الان گفتم جلد 358
حالا بعد نگاه می‌کنم. ببینید عبارت سوم از محقق در شرایع که مؤكد اینه که حیات مستقره یعنی حیات مقارن اراده و اختیار فرموده در باب جنایات لو جنا علیه فصیره فی حکم المذبوح و هو الا تبقى حیاته مستقره که همین بحث ما فذبحه آخر فعلى الاول القبض. در عبارت چهارم عبارت محقق باز اینه، این عبارت که الان خوندم همونیه که این مسئله ایست که صورت رابعی که بحث ما. عبارت دیگه اینه ولو القطف حیاً در حامل زن باردار، لو القطف حیاً یعنی سقط کرد بچه رو در حالی که این بچه زنده است، فقتله آخر شخص دیگری آمد این بچه سقط شده رو کشت، فإن کانت حیاته یعنی حیات جنین سقط شده ملقا مستقرتن فستانی قاتلو. یعنی اگر بچه یه داره گریه میکنه میدونیم این بچه موندنی نیست ولی بچه داره گریه میکنه دست و پا میزنه حرکات اختیاری به این معنا استانی قاتلو ولو اینکه این حیاتش هم طولانی نباشه. عرض کنم این در عبارت مرحوم محقق در شرایع. در عبارات دیگه هم مؤکد همین مطلب مرحوم محقق در شرایع آمده، همون جوری که اشاره کردم مرحوم مقدس اردبیلی قدس سره تصریح داره به این که معیار اصلا حیات مستقر موضوع نصوص ما نیست، موضوع در حقیقت عنوان مطلق قتله، مطلق حیاته، حیات مستقره ما موضوع نیست. کسی که دارای حیاته که به اصطلاح فقها حیات مستقر، حیات مستقره، یعنی حیات ناشی از مقارن اراده و حرکت اختیاری و نطق اختیاری، اعدام این حیات قتله. مرحوم مقدس اردبیلی می‌فرماد موضوع در نصوص حیات مستقره نیست، قبول، ولیکن عنوانی که فرض شده، اون عنوان قتل، قاتل در موارد حیات مستقره به اصطلاح فقها منطبقه. این عبارت مجمل فائده است. عبارت ایشون اینه که لیست الحیات المستقره فی الادله، یعنی در هیچ یک از ادله عنوان حیات مستقره نیامده، ولا بیانها، اصلا حیات مستقره یعنی چه در ادله نیامده. بل فی بعض الاخبار اذا ادرکت زکاته فذکره، اگر فرصت تزکیه داری در صید فذکره. ای معناش اینه ای ادرکت وهی حی عرفن، وهی حی عرفن، نه اینکه وحی لها حیات مستقره تا شما سینه بزنید که حیات مستقره یعنی چه. بله، ای ادرکت وحی حی عرفن یقال انه حی یمکن زکاتو ای یعیش، ایشون حالا میخواد حی عرفن اینه، ای یعیش به مقدار زمان یمکن تزکیتو، به این مقدار اگر زنده میمونه که بشه سر این حیوان رو برید و تزکیه کرد، اون حیات موضوع محققه. زمان و یوم که تزکیه تو فیه عادتا مع حصول الاسباب، در حالی که طرف چاقو نزدیکش هست، اما این که چاقو نداره یه هفته تون میکشه بره از شهر چاقو بیاره، ایشون میگه این معیار نیست. این هم عبارت مرحوم اردبیلی. مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان ایشون حیات مستقره رو به گونه دیگری معنا کرده، داد صاحب جواهرم در مقام در آورده. اونی که فاضل هندی مطرح کرده اینه که در، البته در یه موضعی، اینه که حیات مستقره سه چهار احتمال درش ذکر کرده. یکیش اینه که دو سه روز زنده باشه، ولی چند احتمال؟ یه احتمال مرحوم فاضل هندی فرموده اینه که به مقدار نصف روز، یک روز اینجوری زنده باشه. احتمال دیگه اینه که مدت طولانی معتنابهی مثلا. احتمال دیگه عبارت از احتماله، یعنی حیوان محتمل البقا باشه، یعنی یه وقت حیوان معلومه که نمیمانه، این حیات مستقره نیست، یه حیوانیه که محتمل البقا، ولو این محتمل البقا زنده نمون، یه آن و مرد، اما اون وقت که شما برخورد کردید محتمل البقا بود. من عبارت کشف الاسلام میخونم که شبیه این عبارتی بود که ایشون از محقق نقل کردن. فرموده ان کانت حیاته، یعنی حیات صید، این در باب صید و ذباح است، این عبارت فاضل هندی، ان کان حیاته مستقره به ان یعیش مثله، یعنی اون حیوان، الیوم او الایام، خب در این صورت باید مثلا تزکیه کرد. ایشون فرموده بعد از یک عبارتی یمکن ان یراد هنا به استقرارها، یعنی استقرار حیات، ما یتم بهی فی العرف حیا و این مات بعد لحظه، یعنی ایش همون حیات مستقرهی که در اصطلاح صاحب جواهر و محقق تا حالا خوندی، ما یتم فی العرف حیا ولو یک آن زنده میمونه و میمیره، اینو میگیم حیات مستقره. این یک. دو، او یقال انما العبره فی استقرار الحیات به امکان ان یعیش یوما و هو لا یستلزم العیش فقط یموت بعد لحظه، به امکان این یعنی به احتماله، این امکان همون فذر و فی بقعت، امکانی که میگن یعنی فی بقعت احتمال، اینم احتمال دوم. اول مراد هنا ظن استقرار الحیات، منظور از استقرار حیات استقرار واقعی است، گمان به این که این حیوان میماند، اینم احتمال سوم. بله ایشون میگه آخه شرح قواعده کشف اللسان میخواد بگه منظور محقق و کسانی که استقرار حیات رو گفتن منظورشون یکی از این چند احتماله. یعنی گمان داریم که این حیوان میمانه، هم که گمان داریم میمانه، نه یعنی خود ظن، ظن به بقا، ظن به بقا استقرار حیاتی است که موضوع حکم به وجوب تزکیه است. بعدشون در یه عبارت دیگری ایشون فرموده و نعنی به ما حیاته مستقره ما یمکن فی العادت ان یعیش مثله الیوم او الایام قیل او نصف یومه. بعضی ها اینجوری حیات مستقره رو معنا کردن. مرحوم فاضل هندی میفرماست ولم نقف لذلک علی مستند، که معیار در حیات مستقره این باشه. بعد فرموده وفد دروز و عن شیخ یحیی ان اعتبار استقرار الحیات لیس من المذهب، چون ما در ادله عنوان استقرار حیات نداریم. فاضل هندی میگه و نعم ما قال، یعنی همون حرفی که محقق اردبیلی فرمود، ما عنوان استقرار حیات تو ادله نداریم، شما به سینه بزنید. و نعم ما قال. بعد فرموده و به غیر المستقره، منظور از حیات غیر مستقره ما یقضا عادتا به موتیه عاجلا. نه
روایت مرحوم علامه در فواید اولش هم گفت که اولش روایت خود مرحوم علامه در فواید،
من از مجموع دیگه کشف اللسان دارم اینو نقل میکنم، حالا کدوم قسمتش عبارت علامه از کدوم
اصلا
اون عبارت ما یمکنه ان یعیش مثله الیوم، این اصلا عبارت قواعده برای اینکه متن متن کشف اللسان
است. بله
بعد فرموده و به غیر المستقره، یعنی مراد از حیات غیر مستقره ما یقضا عادتا به موتیه عاجلا، اینی که ما یقضا به موتیه عاجلا خب تبعاتی داره، تبعاتی که داد صاحب جواهر رو در آورده، فرعی رو مرحوم علامه در قواعد مطرح کرده و زیلش مرحوم فاضل هندی، اینکه اگر مریضی رو محتضری رو مثلا کسی سر ببره قاتله و قصاص میشه. بعد مرحوم فاضل هندی دنبال این عبارت کلامی داره که تفسیر حیات مستقره رو به خلاف تفسیر صاحب جواهر توجیه میکنه. کلام ایشون رو مراجعه بکنید تا عرض بکنم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین. نه اینجا بحث کبرویه نه صغروی، بحث اینه که حیاتی که
قبض
به چیه شغلی مفهومیت قبض به چیه، یعنی در حیات نمیدونیم مفهوم قبض که موضوع قصاص و موضوع تزکیه عبارت از اعدام حیات مستقره
حرم سعید تو
دوایات نیست. خب میدونم نیست
که آیا
میدونم
حیات کلام اینه که ما که میدونیم این حیات آیا ملاک در قضیه استفاده کسی که یه روز بخواد زنده باشه
عرفن حیات داشته
باشه عرفن مدت معتنابه مثل حضور یک روز
منظور هر عرفی شکلی نمیکنه
هر عرفی شکلی داره شما اگه هر عرفی شک داره که نمیشه دیگه شک
چون عرفن
در باشه قضیه
اصل عملی دیگه اونجا
آقای من اصل عملی وقتیه که اجمال داشته باشه کلام اینه که به عملی نمیرسه فقها بنایشون بر اینه کسی اگر یک آن زنده است یعنی یک آن ولو این که حیاتش نصف روز هم طول نمی کشه یک آن در اون یک آن اگر کسی سر این آقا رو ببره قاتله
نقل فقه اینجا لازم
مصابقه اینجا بس مصداقیه اون مصداق نیست اینا مفهومه اینا شبهه مفهومیه قتله اونی که مقوم عنوان قتله حیات یک روز و یک ماه هست یا حیات محتضر هم کافیه برای صدق قتل شبهه مفهومیه است دیگه
اولا من نظر از سایی در مرگ محضی باید صحب کنیم که این فرد در واقع اراده نداره و این در واقع یک مرگ مستقر
در واقع فرد اینه که اینا ادعاشون اینه
شما نپذیرفتین قضیه
حالا این مربوط فعلا ما متعرضش نشدیم اینو
خیلی ارتباط داره با همین باید.
بحث این که طرف ما فعلا کبراش اینه اگر کسی اراده حرکت ارادی نداشته باشه بنای فقها بر اینه که این شخص محکوم به موت نه اینکه محکوم تعبدن این حقیقتن میت تعدیه بر او تعدیه بر میت
محکوم میشه یعنی در واقع خوف برگشتش وجود نداشته باشه یعنی مفهم یعنی
نه اگر احتمال
بله چون احتمال
آقای من ببینید
امکانش هست
نه.
که خیلی ها برگرد در مرگ غیر مغزی خب از آن خدمت در مرگ غیر مغزی میبینی که طرف بعد 20 سال برمیگرده
ادعای اینا اینه که اونی که مرگ اونایی که برمیگرده بعضی از کماهاست نه مرگ مغزی
خب کما دیمیم در مرگ غیر مغزی
مرگ مغزی غیر از کما
میدونم مرگ مغزی
کما کما ممکنه 6 ممکنه گفتیم در کما گفتیم در موارد مرگ مغزی ادعا اینه که در مرگ مغزی ساقه نمیدونم مغز خوش میشه چی میشه به نحوی است که طبق مگر حضرت عیسی مسیح بیاد طرف رو زنده بکنه و الا دیگه احتمال برگشت حیات این شخص نیست
این که اصل باب میگه یا مثلا عرف میگه که ما در قطع امید کردیم از اینکه این برگرده مگر اینکه یک اتفاق بیفته خیلی هم میگم به صورت به شکل معجزه
این
که خیلی میگم
اینو در کما ولی در مورد مرگ مغزی ادعا شد اینه که حتما برگشتنی نیست
میگم در قضیه کما پس شما به نحو کامل میگید که یقینا باید احراز بکنن
در کما تو خود اصلا با موارد کما رو مرگ مغزی محسوب نمی کنن و اخذ اعضا رو مجاز نمی دونن کما غیر از مرگ مغزیه
مرکز بحث های این که شبه مفهومی هست مصداقی
بله
اگه نسبت مولا و عب مساوی باشه
و حتما شک نکنید که شبه مفهومی هست
فقط چون نسبت مولا و عب مساوی اینجا
خب در شبه میدونم نه در شبه مفهومی هم گاهی وقتا مولا و عبد مساویه یعنی فرض بکنید این فقیه میگه که مثلا
مولا که نمیتونه شبه مفهوم مولا
چرا؟ مردد نه مولا مردد نیست کلام اینه که شما ما نمیدونیم که آیا مثلا در قضیه سفر کسی که به حد ترخص برسه آیا مسافر هست یا نیست خب در مفهوم سفر وقتی که شک داریم در این صورت این ممکنه یک عامی باشه میگه فقیه ولو اینو مسافرت بدونه من این مقدار بعد از وطن رو سفر نمیدانم یعنی عامی هم گاهی وقتا میتونه در مفهوم
وقتی مولا سفر رو در موضوع حکمش عقد کرده مفهوم براش مشخص بوده که
برای مولا مشخص بوده
نسبت مولا عب مساوی نیستش این مفهوم موضوع برای مولا کاملا مشخصه فقط نمیدونی آیا مثلا 22 کیلومتر این مفهوم مشخص چیز محقق میکنه 22.5 کیلومتر
خب
تو مصادیقی که مولا و عب با هم نسبتشون مساویه
در 22.5 فرض اینه که عنوان سفر بودن در همون 10 کیلومتریش هم معلومه اونجا شک داریم در اون شرط شرعی اون که در مفهوم سفر اونجا نیست
مساجد دیگه به هر حال تو مساجد نسبت مولا و عب اگه مساوی باشه میشه شبه مصداقی اگر نسبت مولا و عب مساوی نباشه میشه مفهومیه دیگه این ملاک این مصداقیه و مفهومیه
میدونم اون کلام اینه که
اینجا میخوام بگم
یعنی شبهه یعنی این که برای مولا معلومه کلام اینه که برای فقیه و عامی معلوم بودن نبودنش
ممکنه برای فقیه معلوم نباشه، گاهی برای عامی معلوم باشه. فتوای فقیه با در عینی که شبهه مفهومیت حجت
مولا که میگن این کسی که جعل کرده، فهمه که جائز نیست که
میدونم اون که جعل کرده، کلام اینه که اون جعل کرده، اون رو که جعل کرده اگر بنا بشه فقیه تشخیص داد و عامی خلاف اون رو تشخیص داد، معناش اینه که در شبهه مفهومیه
اونجی مصداقیه میشه،
نیست مصداقیه، چون در مفهوم این نمیدونیم وضع لغوی رو. شبهه مفهومیه یعنی چی؟ یعنی وضع لغوی رو نمیدونیم. آیا یوم وضع شده برای قبل از استثار قرص یا وضع شده ولو بعد از استثار قرص و قبل از ذهاب عمره؟ این شبهه مفهومیت هم مصداقیه، شبهه مفهومیت. حالا ممکنه فقیه بگه من نمیدارم، عامی میگه من میدانم. شبه مفهومیت
دیگه،
شبه مفهومیت. اما نظر فقیه برای عامی به ملاک خبره حجته. اگر عامی بدانه که این فقیه در فهمش در نسبت به این لغت اشتباه داره میکنه، فتوا برای او حجت نیست.